بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. انسان لایتناهی است و ابعاد عظیمی دارد و محدود در جسم و در ماده و در زندگی چند روزه دنیا نیست، فقط محدود در معنویات هم نیست، محدود در یک قطعه مشخصی از تاریخ هم نیست. انسان همیشه و در همه حال انسان است و ابعاد وجودی او ابعاد لایتناهی و ناشناخته ای است. هنوز هم انسان موجود ناشناخته است. دیدار کارگزاران به مناسبت عید مبعث 26/8/77 رهبری معظم. صلوات هدی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. خب بحثمون رسید به این که ببینیم تجری، فعلی که تجری با اون محقق میشه، فعل حرامیه یا نه. شیخ نظرشون فرمودن و برخلاف مشهور گفتن که اون فعل حرام نیست و ما در عرف خودمون هم فاعل رو به جهت خبث باطنیش مذمت میکنیم اما فعل رو قبیح نمیدونیم. این نشانه خوبی است که نتونیم بگیم فعل هم حرام است. حالا فاعل که مذمت میشه اون هم عقابی داره از اون جهت یا نه، اون رو کار نداریم. بالاخره اگر یه جای یک عنوان فقهی اومد اون رو هم تحریم کرد و براش عذاب مشخصی تو این دنیا در آخرت مشخص کرد، اون یه بحث دیگه است. ولی به طور کلی اون خبث باطنی رو تا ظاهر نشه نمیشه مورد عقاب قرار داد. خب تفصیلی از مرحوم صاحب فصول حائری اصفهانی نقل شد. خلاصه‌ای که مرحوم شیخ ازش نقل کردن این بود که بگیم تجری قبح ذاتی نداره و به تناسب اون فعلی که داره این تجری رو نمایش میده و محقق میکنه به تناسب اون میشه حکم کرد که این قبیح هست یا نه. اگر اون فعلی که محقق شده فعل مباحی باشه و یا مثلا بله دیگه مباح و کمتر از مباح، اون وقت اون قبح و قبول داره. آیه صاحب اصول میگه که فعل هم قبیحه. اما اگر فعلی که محقق کرده فعل حرامی بوده، ببخشید فعل واجبی بوده، اونجا جهت واقعیه با جهت ظاهریه معارض میشه. جهت واقعیه اینه که این فعل واقعا یه مصلحتی رو تحصیل کرده. فرض کنید که واجبی هست که توسلی هست، نیازمند قصد تقربم نیست. بعد چون جهت واقعی اینجا بر جهت ظاهریه میتونه غلبه کنه، اون قبحشو از بین میبره. صحبتهایی داشتن، مثالهایی زدن، حالا شیخ میخواد اینا رو نقد کنه. اقول یرد علیه اولا من اماذکره من عدم کون قبح تجری ذاتیان لان التجری علی المولا قبیح ذاتن کالظلم بل هو قسم من الظلم فیمتنع عروض صفت المحسنت له. حالا سواء کان لنفس الفعل او لکشفه عن کونه جریئا. این رو آی صاحب فصول چه مبناش حرف ما باشه چه مبناش حرف مشهور باشه، بالاخره ما هم برای تجری قبحی قائلیم، اونا هم قبحی قائلن، ولی قبح تجری رو ذاتی میدونیم. ایشون همین که تصریح کرده که فإن قبح التجری عندنا ليس ذاتیا، شیخ میگه این حرف رو ما قبول نمی کنیم. این از اون عناوین نیست که مانند ظلم که در اصول مظفر خونده بودیم، سه جور عنوان داریم. عناوینی که نسبت به حسن قبح ذاتی هستن، عناوینی که عرض کنم که اقتضایی هن مثل کذب، اگر مانعی نباشه جهت محسنی نیاد قبیحه، و عناوینی که لابشرط هن مثل ضرب. حالا اگر للتأدیب باشه، یعنی بستگی داره که به چه نیتی زده باشه، از ابتدا خودش اقتضایی بر حسن قبح نداره. شیخ میگه که تجری یعنی این که من یک کاری که میدونم تو ذهن خودم، توجه خودم، میدونم که این مخالفت مولا هست انجام بدم، این قبیحه. حالا شیخ زحمت کشید گفت که خود فعله نه، ولی همین عمل که در وجود اون انسان اتفاق میفته و اقدام میکنه بر علیه منویات مولا، این حرکت اون شخص هرچند در واقع موفق نشده، خود این یک عملی است که قبحش ذاتیه. و فیمتن عروض صفت المحسنت له، برای اینکه خوب بفهمیم انقیادم مثال میاره، یعنی در مقابلش میگه انقیاد هم همینطوریه. اگر شما انقیاد رو یک عنوان حسن میدونید، از همین قسم میدونید، به خاطر همین یمتن ان یعرض له جهت مقبها، همچنان که اونجا اگر اتفاق بیفته در واقع من به جای اینکه مثلا یک کسی رو که کافر مرتد مثلا سلمان رشدی فرض کنید، اول اینکه اونو بکشم، بعد بدلش رو کشتم، بدلشم بالاخره الله خودشم متوجه نبوده، معصوم الدم بوده. صرف این که در واقع یک انسان معصوم الدم کشته شده، این باعث نمیشه که اون انقیاد من متزلزل بشه حسنش، هر چقدر هم که اون اتفاق بدی باشه. پس با مقابل شیخ به ما کمک میکنه که این حسن قبح عنوان تجدی رو خوب بفهمیم. و آیه صاف اصول گفتن که این قبح تجدی ذاتی نیست رو بتونیم ارزیابی داشته باشیم، ارزیابی بکنیم. یه مرتبه که بخواهیم اگه تنزل کنیم، حداقل لو سلم انه لم تناع فی ان یعرض له جهت محسنه لکنه باق الی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه ولیس مما لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح الا بعد ملاحظه ما یتحقق فی ضمنه. حداقل عنوان تجری اگر همانند ظلم نباشه که قبحش ذاتیه، دیگه همانند کذبه، نه مثل ضرب. وقتی کذب شد، لم تنا انگرز له جهت محسنه، اون جهت محسنه، یعنی قبول داریم که جهت محسنه بهش عارض میشه مثل کذب، اما تا عارض نشده بر همون قبح خودش باقیه. برخلاف بعضی عنوانهای حسن که حسن هستن ولی تا زمانی که عنوان مخالف بهش عارض نشه، مثل راست گفتن. راست گفتن اقتضای حسن رو داره، ما میگیم کار خوبیه، مگر اینکه مثلا یه راست بگی که شما مثلا بین دو نفر شکراب بشه و دعوا بشه، دیگه اون میاد و این حسن رو برمیداره. خب پس اگر از این قسمه ولیسم ما لا یعرض له فی نفسه، این دیگه تکرار همون حرف بالاست. و به عبارت نخرا جنبندی همین حرف هاست، لو سلمنا عدم کونه علتا تامتا للقب کز ظلم، فلا شك في كونه مقتزيا له كالكذب وليس من قبيل الافعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في انفسها حسنها بلا قبحها. از این قسم افعال نیست، مثل زرد نیست که بگیم ما خودش نگاه کنیم ما نمیتونیم بگیم شما حسنی یا قبیحی، باید ببینیم که در چه شرایطی اتفاق افتاده. و حین اذن فیتوقف و ارتفاع و قبحه الانزمام جهت یتدارک و بها قبحه یا قبحه کلکذب المتضمن لانجاء نبیین. خب آیه صاف فصول چی میگفتن؟ میگفتن که این ذاتی نیست و به این معنا اگر از ایشون ذاتی نبودن رو قبول کنیم که همین کلام خود شیخ قبول کرد، میگیم آی شیخ بالاخره همین معنا را اگه منظورش بود، ایشون هم منظورش نبوده، ما منظورمون هست، بگیم که تجری درست قبیح بود اما چون اومده باعث شده که فرزند مولا یا اون انسان معصوم الدم مثل نبی زنده بمونه، هم کلام مثال زدید کل کذب، اینجا کذبه، اونجا ترک فعله، باعث شده که نبی نجات پیدا کنه، پس یک جهتی اومد اون قبحش رو تدارک کرد. حالا و من المعلوم میخواد بگه که این شرایط رو ما اینجا نداریم، اگر بود که بهتر بود، میشد قبول کرد حرف صاحب فصول رو. البته با صاحب فصول اینجا در نتیجه حرفش مشترکه ها، شیخ هم بالاخره آقای صاحب فصول در یک مواردی داره قبح فعل رو بر میداره، اما شیخ میگه که شما تحلیلت اشتباهه، با ما متفاوته. اولا در بعضی جاها هست، اونجایی که یک فعل مثلا محسنی و حسنی اتفاق افتاده باشه، ثانیاً تحلیل اشتباهه. حالا اگر ما تجری رو از این قسم، قسم کذب بدونیم، ببینیم آیا این مثال هایی که صاحب فصول آوردن میتونه تطبیق بده بحث ما رو بر همین عناوین اقتضایی یا نه. می‌فرماید که به من المعلوم ان ترک قتل المؤمن به وصف انه مؤمن فی المثال الذي ذكره كفعله ليس من الامور التي تتصف بحسن او قبح للجهل بكونه قتل مؤمن ولذا اعترف في كلامه بانه لو قتله كان معذورا فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن او قبح فإذا لم يكن فلان لم يؤثر في اقتضاء ما يقتضي القبح كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض امره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفرا فإنه لا اشكال في متنه من حیث الانقیاد و عدم مزاحمت حسنه بکونه فی الواقعه قتل مؤمنین. خب اینجا میخواد شیخ بگه که این مواردی که شما میگید نمیتونه اون فعلی که در حقیقت شما مثال میزنید و تجری ما رو تحقق بخشیده، نمیتونه بیاد اون قبح تجری رو از بین ببره. چرا؟ عبارت رو دوباره میخونم رفقا، اونایی که پیش مطالعه نکردن دقت کنن، اونایی که کردن اون چراش رو ما یه جمله بگم. میگه که من المعلوم ان ترک قتل المؤمن به وصف انه مؤمن، مثال ما چی بود اونجا؟ فمن اشتبه علیه مؤمنون ورعون عالمون به کافرین واجب القتل. درسته؟ ما فکر میکردیم که آقای الف سلمان رشدیه و حکم ولی فقیه مطیع آقا هر جا هر کسی دید باجب اینیست که بکشونو، ولی در حالی که در واقع مؤمن ورای عالمی بوده، من اینو نمیدونستم ولی ترک قتل کردم، تجری کردم دیگه، چون فکر میکردم که این آقا سلمان رشدیه، گفتم بی خیال و کی حالشو داره خودشو به زحمت بندازه، یا بدتر گفتم کی گفته است این باید کشته بشه، نه حرفای کشکیه، خلاصه نخواستم یا ترسیدم هرچی. خب اینجا این ترک قتل مؤمن به وصف انه مؤمن، یعنی من دارم یک واقعا مؤمنی رو نمی کشم. فالمثال الذی ذکره کفعلهی، حالا کفعلهی رو اینجا چرا آوردن؟ اگر هم قتلم میکرد که بعدن میگه خودش این رو بعدن توضیح میده، اگه میگفتم بعدن گفته لیس من الامور التي تتسب به حسن القبح، خود این کار ترک از چیزهایی نیست که متصف به حسن. حالا من میخواستم متنشو بخونم ببخشید، لیس من الامور التي تتسب به حسن للجهل بکونه قتل مؤمنن ولذا اعترف فی کلامه بانه لو قتله کان معذورا. خب حالا که اینطوریه، فاذا لم یکن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ذمنه ما يتصف به حسن القبح لم يؤثر في اقتضاء ما يقتضي القبح. چی میگه اینجا؟ این آقای خانه
سلام
میکن، از این عبارت چی میفهمید؟
دلیل این که اصلاف اینجا مطرح نمیشه، دلیلش این جهد به قتل مؤمن، یعنی جهد به موضوع رو مطرح
میکنه. تمام، بله احسن. یعنی خب اگر جهد داشته باشیم و اون حسن و قبحی نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟
میگیم که اگر مکوشه معذوره و اگر هم خوش بودم دیگه تجری بگن که اینجا قف نداره دیگه، تجری قبول نیست.
نه تجری قف نداره. نه گفتیم بحث کجا بود؟ بحث اینجا بود که شیخ یک مرتبه تنزل کرد، قبول کرد که عنوان تجری از عناوین اقتضایی باشه. خب داره با آثار فصول مماشات میکنه، همراهی میگه برفرض بگیم که این عنوانش از عناوین مثل ظلم نیست که ذاتی باشه، میتونه یک عنوان حسنی بیاد این رو برداره. خب اگه تا اینجا میگفت حرف صاحب فصول میتونست تایید بشه، صاحب فصول بگه حالا شما ذاتی نمیدونی اقتضایی میدونی، بالاخره اینجا یه مؤمنی نجات پیدا کرده، درسته؟ مؤمن وقتی نجات پیدا کرده این حسنش بیاد قبح تجری رو بشوره ببره، مثل کذبی که برای نجات نبی صادر میشد، درسته؟ حالا اونجا کذب با عمد بود، معلوم بود اتفاقم افتاده و هیچ تجری نیست، ولی چون یک جهت محسنی هست اون قبح رو میشوره میبره. اما اینجا خود اون در حقیقت ترک قتل فرض میکنیم که تجریه، یک قبحی داره اما قبحش ذاتی نیست، اقتضاییه. حالا چون تونسته مؤمنی رو نجات بده، درسته؟ مؤمنه برای عالمی که معصوم الدم بوده الحمدلله جانش حفظ شده، پس بیاد این نجات مؤمن چیکار کنه؟ حسنش بیاد قبح تجری رو از بین ببره. خب اینجاست که شیخ چی میخواد جواب بده؟ و من المعلوم میخواد جواب اینو بده.
اینجا برش میان دیگه، میگن اگه بدون که حکم تجلی اقتضاییه اصلا اینجا حسن و قفل مطرح نیست، که مثلا بگیم حسن و فعلش اقتضایی نداره که این حکمش گرمیه. میگن لم یؤثر فی اقتضای ما اقتضای قفل،
لم یؤثر. چرا لم یؤثر؟
میگه اینجا مطرح نیست دیگه.
چرا مطرح نیست؟ یعنی چون نمیداند که این در حقیقت، چون نمیداند که این مؤمن رو نکشته، درسته، جهل به این که این اینجا مؤمنی کشته نمیشود باعث میشه که این فعلش متصل به حسن و قبح نشه، و وقتی اون فعلی که تجری رو محقق میکنه از اموری است که لایت تصف به حسن و قبح، دیگه نمیتونه تأثیر بذاره در قبح تجری. بله، اون لذای طرفه هم یه شاهدیه برای این که بگه که چرا ما میگیم که این لیس من الامور التي تتصف به حسن قبح، چرا میگیم این از اموری نیست که متصف به حسن قبح میشه؟ چون که شاهدش اینه که اگر میکشت معذور بود، اگر میکشت معذور بود، معلومه که اگر قبیح بود، چون کشتن مؤمن اگر قبیح باشه باید اینو بگیریم و دارش بکشیم دیگه، نمیشه که بگیم آقا قبیح هست ولی کارش نداشته باشید. همین که میکشه و معذوره، اگر میکش معذور بود، نشون میده که این از خود اون فعل به جهت جهل از اموری است که لا تتصف به حسن و قبح. خب در مقابلش هم میگه که کما لا یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن، حالا برعکسش، همون کفعلهی، برعکس، لو فرزه، حالا ما اگه فرض کنیم که امروهو به قتل کافرین، این گفته که برای کافرو بکش، اینم رفته با اون مشخصاتی که گفته بودا سجلیسیم ویر زنادستن تحبلا، این سجلی رو گرفته رفته گیجبازی در آورده، بعد یه کسی که شبیه این آقا بوده کشته، بعد دیدیم که یه مؤمنی رو کشته. خب اینجا لا یؤثر، خب این آقا چون انقیاد داشته و کار انقیاد گفتیم حسن است، در حسن بودن این انقیاد تأثیری ندارد، چه چیزی؟ اون کشته شدن مؤمن. فانه لا اشکال فی متنه من حیث الانقیاد و عدم مزاحمت حسنه بکنه فی الواقع قتل مؤمنه. روشن شد رفقا؟ تا اینجا حرف شیخ رو بفهمیم، حالا بعد خودش یه اشکال جوابی داره، اینم پیش بریم، بعد البته الان هم اگه تو ذهن اشکال هست بفرمایید.
راست زیادی گفتن که مدح این فردی که به جای کافر مؤمن رو کشته از حیث انقیاد مشکل نداره، پس از این حرفش اینو میفهمیم که اونجا هم به قول ذنب کسی که اشتباهی فکر میکرد که این آقا کافره اینو نکشته، خب مؤمن رو نکشته، خب اونو هم باید ذنبش کنیم دیگه.
همین دیگه، شیخ هم همینو میگه،
از حیث تجری باید ذنبش
کنیم. شیخ هم این نتیجه رو میخواد بگیره، نتیجهش اینه دیگه، میخواد در مقابل آقای صاحب اصول بگه که آقای صاحب اصول چون نمیدونسته چی کار میکنه، اون فعل برای این آقا در واقع حسن هست، اما برای این آقا حسن نیست. مثل همون کذب، من وقتی میگم شما کذبت کذب اشکال نداره که واقعا برای انجای نبی کذب دروغ گفته باشی، برای اصلاح ذات البین دروغ گفته باشی، شما ندونی برای چی داری حرف میزنی، درسته؟ خب بگیم آقا دروغ گفتی ولی اتفاقا الحمدلله دو نفر اصلاح شدن، اون اصلاح شدن نمیتونه بیاد قبح کذب شما رو برداره، اونجا روشن‌تر قضیه. حالا اگر کسی قبول کرد که تجری قبح داره اقتضایی، اون فعلی که نمیداند چی هست، ما میدونیم، اون که نمیدونه، ما بعدن میتونیم بگیم که بله در واقع حالا مثلا یه اتفاق افتاده، اون اصلا به اون ربط نداره، به شرطی میتونه برای اون کمک کنه و قبحش رو برداره که واقعا میدونست. خب تو این مثال ما اگه میدونست که دیگه اصلا تجری بحثش میرفت کنار، خب اصلا صورت مسئله پاک میشد. اما تو بحث کذب، چون عنوانش با همین جهل و علم سازگاری داره، میتونیم بگیم آقا اگر شما دروغ گفتی و میدونستی که این دروغ گفتن میتونه اصلاح ذات البین بکنه، خداوند برات ثواب مینویسه، برای این کذبت ثواب اصلاح ذات البین مینویسه، خدا میبره بالا تو رو. اما اگه نمیدونستی دیگه این تجری نمیگن به این، میگن شما دروغ گفتی، بعد حالا در واقع چه اتفاق افتاده اون دیگه اراده خداست، مکر خداست که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اون دیگه به شما ربطی نداره. بله این نتیجه که میگیرید درسته، شیخ هم همینه، دنبال همینه. خب آقای معصومی مطلب حله؟
یه مقداری کلدن حرفش گیر داره، ولی خب سعی میکنیم.
خب گیرش
تو مباحث نشان.
بله انشالله که حل بشه. خب حالا دعوایی که مطرح میشه، شیخ میخواد بالاخره این حرف رو دوباره به چالش بکشه و یه اشکالی که میشه مطرح بشه اینو مطرح میکنه، رد میکنه. دعوا رو من متنش رو میخونم رفقا دقت کنم. ان الفعل الذی یتحقق به التجری و ان لم یتصف فی نفسه به حسن ولا قبح، همین که شما گفتید لکونه مجهول العنوان لکنه لا یمتنع ان یؤثر فی قبح ما یقتضی القبح به ان یرفعه، تأثیر بذاره اونو برداره. الا ان نقول، درسته؟ به عدمه، مگر اینکه شما قائل به چیز دیگه باشید. چرا نمیذارید تأثیر بذاره؟ مگر اینکه مبنات یه چیزی باشه، اونم این که به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدرت فاستحقاق المدح و الذم. شما بگید که آقا اموری که خارج از قدرت مکلفه، خب اونها نمیتونن مدخلیت داشته باشن، دخالت داشته باشن در بحث استحقاق مدح و ذم، همون بحثی که در اون ادله عقلی اون شخص چهار تا صورت فرض کرد، گفت که اگر بگید که من این آب رو بخورم در بیرون مصادفت با بخش شراب بخورم در بیرون آب باشه، این دست من نبود که، اون کسی هم که خورده و شراب در اومده اونم دست خودش نبود. چرا دست خود؟ این گیجبازی در آورده، اون احتیاط کامل کرده، شراب واقعی خریده، شراب واقعی ریخته، دخل داره. حالا دیگه طبق اون بحثایی که اونجا بود، بعد این عدم یعنی مطابقت ربطی فرض کنیم به آقایون خورنده آب و شراب نداره. اونجا گفتن که به شیخ اشکال کردن، یعنی میگفت که اگر این فعل فعل حرامی حساب نکنیم، در حقیقت داریم حرمت و یا عدم حرمت رو منوط میکنیم به اموری خارج از اختیار. شیخ داره از طرف اون دعوا به خودش اشکال میکنه، میگه اگر ما اینجا اینو میگیم به ما اشکال شاید بکنن که شما دارید به خاطر اینکه امور خارج از اختیار رو از قدرت رو در حقیقت مدخل در استحقاق متوزم نمیخواد بدونید، بالاخره این اتفاق افتاده بیرون یا نه، من هرچی این مؤمن نجات پیدا کرد، حالا من نمیدونستم و در حقیقت نمیتونه به من منتسب بشه، علت جهل آخرش به اینه دیگه، به من نمیتونه منتسب بشه، پس نمیتونه فعل من رو از قبیح برگردونه به حسن. این همون حرف دیگه، همون مبناست، در حالی که شیخ با اون مبنا اونجا مخالفت کرد و به خاطر همین گفت که این فعل قبیح نیست، حرام نیست، هرچند این خارج از اختیار خودشه. آنچه که مربوط به اختیار خودش بود همش انجام بده، باید بگیم که کتک بزنید بهش، اما به خاطر امر خارج از اختیار این آقا این اتفاق نیفتاده براش. شیخ میگه منتسب بهش نیست، مثلا چرا این کار قبیح نیست که در واقع. خب به شیخ به خودش اشکال میکنه که ما این عدم تأثیر رو وقتی میتونیم بپذیریم که قائل باشیم به این که امور خارج از اختیار هیچ مدخلیتی در استحقاق متوزم ندارن، در حالی که این حرف محل نظره بلکه محل منعه، و علیه یمکن و ابتناع و منع دلیل العقلی سابق فی قبح التجری، اصلا همین در حقیقت حرف بود که یعنی همین من بود، همین اشکال بود که ما مطرح کردیم که نباید ما قائل باشیم که امور خارج از اختیار نمیتونن مدخلیت داشته باشن. کی گفته؟ میتونه. و همین بحث ما در حقیقت پایه اون رد دلیل عقلی سابق در قبه تجربی. خب روشن شد اینجا؟ پس و علیه میخوره به این دلیل من، یعنی ما قائل هستیم به اینکه انقو به عدم مدخلیت، ما قائل به مدخلیت هستیم. میگه ما اموری که خارج از قدرته میتونه دخالت بکنه در استحقاق مدحوزم، پس اون دلیل عقلی سابق کشک. خب این رو شیخ میخواد رد کنه، مدفوعتون و دعوا فلان. این دعوا رو باید یه جوری بخونید که این مدفوعتون بشینه سر جاش، یعنی لحن خوندن نباید در اونجا به ان یرفعه تموم بشه که الا بشه جوابش، بلکه بگیم که ان الفعل الذی یتحقق فلان و ان لم یتصف لكن لا یمتن فلان الا انه بعدم فلان و هو محل نظر بل منو علیه یمکنو، اینا داخل پرانتز باشه علیه یمکنو. این حرف محل مدفوعتون مضافن الى الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتأمل، این مضافن فعلا میذاریم کنار، به ان العقل مستقل بقبه تجری فی المثال المذکور و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی زمنهی لا یرفع قبحه و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی زمنهی مال اعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح لا یرفع قبحه ولذا یحکم العقل بقبح الكذب و ضرب الیتیم اذا انضم الیهما ما یصرفهما الى المصلحه اذا جهل الفاعل بذلک، یعنی بذلک المصلحه. خب همین که عرض کردیم، شیخ ادعای خودش رو در حقیقت تکرار میکنه به این که عقل ما به این مسئله مستقله، حکم میده، میگه این کار قبیحه و از قبحش دست بر نمیداره، برای اینکه در تجری شاید فهمش سخته میره از مثال کذب استفاده میکنه، میگه اگر حالا ضرب یتیم که چون یتیم میاد یتیمه دیگه از اقتضاعات میشه، حتی اگر ضرب یتیمم ازم زم الیه ما یصرفه ما الی المصلحه، در واقع یک عنوان اتفاقی افتاده که من نمیدونم ولی مصلحتی بوده برای این ضرب، من نمیدونستم این مثلا این کار بدی کرده، من از باب این که مثلا اعصابم خراب بوده زدم ولی اتفاقا جاش بوده خوب خورده. خب یا مثل اون دروغی که عرض کردیم گفتیم و اتفاقا نجات داده ادعی رو. خب بعد عرض کردیم که اونجا وقتی که ما تحلیل میکنیم عقلمون رو، حکم عقل رو، میگیم آقا این قبیحه، میگه اینجا هم همینطوری. حالا اون مضافنش، یعنی شیخ میخواد بگه که اینجا مسئله با ما مسئلهی که مثال زدید فرق میکنه، یعنی اون بحثی که داشتیم که طرف آب رو برمیداشت میخورد و شراب در میومد و اون یکی میخورد، ببخشید شراب به نیت شراب میخورد آب در میومد، اون یکیش به نیت شراب میخورد همون شراب بود، اون امور خارج از اختیار اون شکلی با اینجا فرق میکنه. من فکر کردم به یه جای درستی نرسیدم، رفقا هم فکر کنن، اون چی که ابتداءن به ذهنم رسید، یعنی این مقدارش که فکر کردم رسید، اینی که اینجا فقط چون ترک فعله، یعنی مثالی که ما داریم اینجا ترکه، از باب ترک یعنی یک اقدام عملی به شرب در اونجا اتفاق افتاده، اما اینجا این اقدامه هم نیست، عدم اقدام بر قتله و عقل یک جوری بین اینها فرق میذاره، یعنی اصلا من کاری نکردم که بخواد اون عدم تطابق مثلا مدخلیت داشته باشه در مال من یا نه. اونجا بله، یه هر دوی فعلی انجام برداشتیم، آبو کشیدیم، اون مایه رو کشیدیم به سرمون هر دوتا. حالا اتفاقا شما شانس داشتی شراب مثلا نشد، مال من شراب شد. اما اینجا اصلا من کاری نکردم که بگیم که مثلا عدم مطابقت با واقع بعد بگیم که برای شما ربطی نداشته باشه، اصلا من کاری نکردم. حالا باز فکر کنید، اگرم الان ذهن کنست بفرمایید. بله بورای خانم.
زن ببخشید یه سوال دارم، مت داشتم و علیه، و علیه چی رو میگه؟ یعنی همون مبنامون این باشه که مدخلیت اون به خارجه، خارج از قدرت استخدام مت و زن، این رو میگه.
یعنی مدخلیت نداشته باشه، درسته؟
بله.
ان
به خاطر این دلیل
نه، مدخلیت داشته باشه، بس مدخلیت داشته باشه. اگه ما بگیم مدخلیت نداشته باشه، باید فعل متجر به رو قبیح بدونیم. خب اون دلیل عقلی اینو میگفت، میگفت که نباید مدخلیت داشته باشه، تکلیف نباید منوط به امر غیر اختیاری باشه. خب نباید مدخلیت داشته، یعنی امور خارج از اختیار نباید دخالت کنن در تکلیف، حرمت و فلان. ما گفتیم که چرا مدخلیت دارد، طبق این که گفتیم مدخلیت دارد، یعنی امور خارج از اختیار مدخلیت دارد، اون دلیل عقلی رو چیکار کردیم؟ زدیم کنار. بله این مدام منع در منع مدر من شده، این نفی ها به هم دیگه اضافه شدن، چون اونجا به عدم هست، اونجا هم خارج از قدرته. بعد یه مقدار مدخلیت افتاده بین یک عدم و یک خارج از قدرت، این آدم رو گیج میکنه. خب این تا اینجا. ثم انه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته ان التجری اذا صادف المعصیه الواقعیه تداخل عقابهما. حالا قبل از این من عرض کردم که متنی که از صاف اصول خوندیم یک راه بسیار درستی رو در بحث تجری پیش کشیده بود و مطرح کرده بود، اونم این بود که ما اول بپرسیم از آقای متجری که آقا این راهی که در کشف حکم الهی و موضوعات شما پیش گرفتی چه راهی بوده. اگه راه عقلایی پیش گرفته که اون وقت درصد تطابق بسیار بالا میره. خب حتی اگر مخالفت هم باشه بگیم که شما متجری هستیم. اما که در اون راه معتبر عقلایی را، ایشون تعبیر عقلایی نمیگونه، میگه از جنون معتبر پیروی کرده یا نکرده. مثلا حالا اینا رو شما میگم مثال زده به مثلا مذاهب دیگر، میگه من به یک، یا مثلا یک کسی میره دنبال یه مثلا مرشدی فلانی، میگه آقا من اینو پیدا کردم، بگیم شما بالاخره متجری بودی، یا اینکه چون نمیدونستی مثلا همش اجرت با منقادی. اینها این بحث، یعنی میخوام بگم که دایرش خیلی وسیعه. حالا بعدن تو حقوق هم چقدر دعوا هست روی اون جرائم در حقیقت عقیم، جرائم محال، جرم ناقص، شروع به جرم، تبانی به جرم، اینها الان تو حقوق موضوعه محل دعواست. مثلا خود قانون مجازات ما اوائل بر تجری اومده جرم تلقی کرده تجری رو، بعدها الان دیگه کلن گذاشته کنار، میگه نه تجری جرم نیست با همین بحثا. خب منظورم اینه که غیر از این که اون بحثا هست و بحثای مهمیه، بالاخره یه بحثی هم داریم ما نسبت به اون مذاهب باطن که اونا میگن آقا من بالاخره فکر میکردم اینه دیگه. باید این مسئله رو با این وسعت نگاه کنیم که اگر هم با اون ریشه اصلی بحث که بگیم آقا اصلا چرا تجری بحث مطرح میشه، چون اینها قطر رو اومدن اول سوار کردن بر سر ما، گفتن شما ذاتی هستی، حجیت طولا، الان مونده رو دستشون، میگن آقا اگه اینطوریه پس تجری چی میشه، قطع قطع چی میشه، هی بلکه اولا اگر میگفتن آقا نه، همین روش عقلایی در فهم واقع و احکام قانونگذار، همون روش معمول، خب بگیم شمایی که فکر میکردی این مثلا حرام است، اگر راه معمول عرفی و عقلایی رو رفتی بعد که ما اصلا شاید تو تطابق بفهمیم که شما اون راه رفتی یا نه، ما اصلا ببین که شما من، یعنی منی که میخوام حکم میدم، فقیه هم میخوام این رو مجازات کنم، من که با نیتون اطلاع ندارم که یه وقت هست بیاد به من اعتراف کنه بگه آقا من واقعا شرمندم، میخواستم شراب بخورم نشده. خب مثل کسی که اگر اعتراف به زنا میکرد چیکار میکردیم؟ بگیم آقا اقرار کردی که من میخواستم شراب بخورم، حتی کشیدم سرم، حالا یه تعذیری چیزی اون یه اما یافت که من هیچی نگفته، نگاه کردم گفتم ها میخواستی شراب بخوری، بگیرید بزنید. اونجایی که من فعلی اتفاق میفته میگم آقا شما که فعلش اتفاق افتاده پس قصد داشتی و خوردی. حالا بگی نه اصلا من فکر میکنم آبه این، بگیم برو بابا خودتو سیاه کن. بعد یا بگی که نه من میخواستم، من بگم که شما میخواستی شراب بخوری یا این آب در اومد بزنید. هیچ کدام از اینا راه نیست. ما باید همون راه عقلایی که خود فعل وقتی محقق میشه، اصل بر اینه که این آقا از روی علم و علمی که همون طریق عقلایی طی کرده اینو فهمیده انجام داده، خود فعل باید محقق بشه. حالا جایی که فعل محقق نشده ما اینجا چیکاره هستیم؟ میخوایم چی بگیم؟ خدا خودش میدونه با بندش، حالا نزدیک شد دور شد اینا چیز وجدانی اشکالم نداره، ما بحث میکنیم، اما جای خودش تو اصول و فقه جاش نیست، اصلا کلا جاش نیست. این که شیعای صاحب اصول مطرح کرد که راه عقلایی به این واقعیت رو طی کردی یا نکردی، اگه طی کردی بگی ما کوتکت بزنه، یعنی مطرح کرده نتیجه نگرفته. بنده میگم که حرف درستش اینه که مطرح کرده، راهشو ببینیم چیه. اینو نسبت به ادیان مخالف مطرح کرده که اونا اگه راه درست رو میرفتن به این هچل نمیافتادن. پس راه مهمه، ما میگیم که راهش همین راه عقلاییه و در راه عقلایی هم اون چه که مهمه اینه که عقلا راه رو کی میفهمن؟ با اون فعل میفهمن. عقلا میگه آقا من وقتی میبینم شما اومدی از این خونه مثلا طلا رو برداشتی، میگم دزدی کردی، نمیگم شما میگی آقا من فکر کردم این داداشمه، بعد نسبت به داداشم که اجازه نمیخواد میشه رفت خونهش یه چیزی برداشت. خب اینها دیگه اصلا هیچ کسی نمیتونه بگه بله یکی بیاد ما راهشو نبستیم، مثل حقوق غرب نیست که کلن قائل به تأثیر نیت نباشیم، بگیم که ما بر اساس اون افعال خارجی، نه راهی برای اثبات این گذاشتیم، گفتیم اگر شما تونستی اثبات کنی که من جهل داشتم به حکم، جهل داشتم به موضوع و این جهلتم واقعا قصوری بود، تقصیر نداشتی، در برخی موارد قبول میکنیم ازت، در برخی موارد حتی میگیم که حتی شبهش هم ایجاد بشه برای قاضی میگیم اشکال نداره برو. بعضی از حدود هستن که حدود حق الله هستن و خدا نمیخواد اون بالاخره خیلی رو بشه اون مباحث، به قاضی میگه حتی برات واقعا شبه شد نمیخواد بری تحقیق کنی بگی راست میگه یا نه، همین اندازه که احتمال بدی، حالا احتمال عقلایی ها که این آقا درست میگه ولش کن بره، ادعای جهل میکنه. خب پس میخوام بگم که ما در این بحث اینطوری باید پیش بریم، این میشه یک رویکرد جدید در بررسی بحث تجدی که میتونه برای رفقا یک انگیزه باشه، مطرح کنن انشالله و بحث کنن و نتیجه ای رو انشالله بنویسن. بله آقای سمندی.
عجب ببخشید، این رو میشه تو دو تا مقام بحث کرد؟ یه مقام بحثی که شما الان اینجا ترک کردی ناظر به فضای دادگاه و قضاوت و اینها بود که فرد میاد اونجا خب بالاخره یا اون فعل رو انجام داده یا نداده. خب تو تجاری اینه که طرف اون فعل رو انجام نداده ولی اینکه نیت اون معصیت رو داشته، خب این عقاب نمیشه. اون تو یه مقام دیگه که حالا دایره فقه اصول به نظر شامل اون هم میشه که آیا این فرد واقعا معصیت کرده یا نکرده، حالا اونجا شیخ اینا نظرشون اینه که نه عقاب نداره و مشکلی پیش نمیاد، فقط سرزنش میشه. ولی خب شهید صدر خود حضرت ما بقیه آقایون امیر زلال عبدالعلا اینها اینه قائل به حرمتن، یعنی حالا شهید صدر میگه که
خاطر حق توعه اونو شکسته، پس عقاب داره. امام این هم که میگه نه، معصیت کرده، بالاخره نیت هم خودش یه فعلیه. این رو تو دوتا مقام بحث بکنیم و اون مقام ثانی که اصطلاحا بیشتر ناظر به خود مکلفه و عقاب و ثوابش رو تو آخرت داره میسنجه، این به نظر مشکل رو یه مقدار حل بکنه جا.
بله، حالا اون مقام اولش هم که اونجا هم تجری از کردم، اگر فعل محقق نشده اونجا ما خیلی مصادیق داریم، منتها اونجا میگه که من، یعنی همه شواهد عرفی و قلائی نشون میده که شما داشتی انجام میدادی. خب امور خارج از اختیار رو حقوق موضوع اینطوری مطرح میکنه، میگه آقا نه اینکه یه دفعه اتفاقا آب در اومد شراب شما، نه، مثلا یه کسی وارد صحنه شد، شما مثلا از نیروهای انتظامی، شما دست از جرم کشیدی، خب، یا مثلا یه سیلی اومد، زلزله اومد، یعنی شما در حال جرم موفق به اون مثلا دزدی نشدید، موفق به قتل نشدی، بعد یعنی یا مثلا اصلا جرمی بود که شما فکر میکردی، یکی از شما وهمت این بود که این جرمه، اصلا این خلاف قانون مثلا جمهوری اسلامی نبوده، شما فکر میکردی. اونجاها تو جرائم وهمی که میگن شبیه همین هست که این آقا فقط از اون باب که یه کسیه که این حالت رو داره، براش یک مجازات های پیشگیرانه انجام، یعنی مثلا اینجور آدم ها رو دیگه برای برخی از پست ها اجازه نمیدن، میگن آقا شما دیگه مثلا نمیتونی فلان جا رئیس بشی، جرم هم انجام نداده ها، ولی میدونیم که این آقا زمینش رو داره. حالا منظورم اینه که در بحث مقام اولم حتی اونجایی که فعل محقق نشده هم اونجا هم بحث داره، اما این یکی که فرمودید بالاخره یه بحثی که فقیه میخواد حکم معصیت رو مشخص کنه، بنده یه بحث اصلیم اینه که بگم اون عذاب عقاب‌های الهی تا در عذاب‌های دنیوی که توسط حاکم شر میتونه خودش رو نشون بده، بالاخره ما میگیم آقا هر معصیتی شارع اجازه دارد که اون رو تعذیر بکنه، از تعذیر لکل معصیه، هرچند این قدرت جزایی اگه بخواد در بیرون لباس عمل بپوشه بسیار محدوده، یعنی چون مصلحت رو گفتن لحاظ کنید باید با صلاح دید حاکم شر باشه، تربیت شخص مهمه، شاید حتی، اما قدرت جزایی شامل همه معاصی میشه، یعنی ما میگیم که اگر گفتید معصیت این حق تعذیر است، بین این دوتا مقام فرق گذاشتن، فقیه هستن کارش اینه که بیاد تنظیم کنه امور زندگی رو. حالا اینکه در کلام، در اعتقادات ما، در بحث اخلاق بگیم آقا مستحق شما عقاب هستی یا نه، در آخرت چی کار میکنن، این به من ربط، به فقیه ربط نداره. فقیه میگه که من اگر گفتم که این معصیت هست یعنی قابل تعذیر هست، یعنی حاکم شهر میتونه بیاد 100 تا شلاق بزنه، 10 تا شلاق بزنه، محروم کنه از مثلا هر کاری که میتونه اون رو در تربیت به عنوان یک حکم، و بعد بگیم محدودیت شما بالاخره این قوانین میگه شما نباید این کارو بکنید. من بعدش هم اگه گفتیم باشه بسم الله، راه کشفش چیه؟ اون وقت حالا بگیم برفضا همه اینها کنار، باشه من یه فقیه هم، فقط میگم آقا این معصیت شده یا نشده. خب معصیت بگیم حالا شده، برفض بگیم که این کار اشکال نداره، ما تو اون فضا میخوایم بحث کنیم، منم میگم، ولی میگم چرا نمیاد بگید که راهش چی بوده، یعنی بگیم آقا شما از چه راهی اومدید و این رو فکر کردید که مثلا حرام است، اگه راه عقلایی رو طی کردی باشه من میگم حرام، اگه راه عقلایی رو طی نکردی میگم حرام نیست، یعنی اصلا شما تو راهش، حالا تو انقیاد مثلا میگیم آقا شما فکر میکردی که این آقا بعد سلمان رشدی کشتی، بیا بهت جایزه بدیم، میگیم ببخشید آقا از چه راهی شما، چرا حالا چرا اینطوری میگی، شاید اصلا دست نشانده کسی دیگه بودی و فلان فلان، اصلا جاسوس بودی اومدی مؤمنین رو بکشی به نیت سلمان رشدی، اونایی بس دیگه، بگیم شما از چه راهی، یعنی باید اثبات کنی که من برام اشتباه شده، تا اثبات نکنی یقت گیره. برعکسش هم همینطوریه، بگی که آقا من فکر میکردم که مثلا این چیه، یعنی من ببینم که داره جرم میکنه، حالا ما جلوش گرفتیم، بگی که نه من یه جور دیگه فکر میکردم، یعنی هر دوتاش باید با اون علائم عرفی که در واقع هست ثابت بشه، خلافش باید توسط طرف اثبات بشه. بله در جرایم خاص ما تخفیفی قائل شدیم، یعنی گفتیم اشکال نداره با ایجاد شبهه هم تدرعه، اون یه بحث دیگه است. خلاصه که جدا کردن فقه از دایره حقوق که بگیم آقا اینجا مجازات هست یا نه به نظرم کار درستی نیست و فقیه هستن کارش همینه. اگر گفت معصیت تعذیر پشت سرش میاد. خب برید کلاس، این من کلاس تمام کنم بعد چشم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.